بحث در این فرمایش مرحوم محقق نایینی اعلی الله مقامه الشریف بود. ایشون فرمودن که معاطا فضولی در معاطا جریان پیدا نمی کنه، اهم از این که ما بگیم معاطات مفید ملکیت یا این که بگیم معاطات مفید برای اباحت. و عمده فرمایششون در این فرض دوم بود که ایشون می‌فرمایند بنابراین که معاطات مفید برای ملکیت باشه، این فضولی درش جریان پیدا نمی کنه برای اینکه مالک بعداً نمی تواند این فعل صادر از فضولی را با اجازه به خودش اسناد بده. در اونجایی که فضولی یک عهد قولی انجام میده، مالک میتونه اسناد بده، چون اونجا یک مصدر داریم و یک حاصل مصدر. اما در اونجایی که فعل هست، فضولی نمیتونه اسناد بده، چون در فعل مصدر و حاصل مصدر وجود نداره. عرض کردیم که مرحوم آقای خویی قدس سره با اینکه در مقام جواب از مرحوم نایینی برآمدن، اما اون بدنگاه اصلی کلام مرحوم نایینی رو جواب ندادن. اما امام رضوان الله تعالی علیه، ببینیم جوابی که از نایینی دادن چیه. می‌فرمایند که مرحوم نایینی یک خلطی کرده بین اون چه که عنوان فعل تکوینی داره، بین اعطاء تکوینی و اعطایی که موضوع برای حکم اغلاس یا سبب برای بیعه. خلق کرده ایشون بین قبض و اقباض تکوینی و بین اونجه که موضوع حکم اغلاس. می فرمانی فعلی که از فضولی صادر میشه به عنوان بیع دو تا عنوان داره. این فعل صادر از فضولی یه عنوان ذاتی داره و اولی همین فعل خارجیه، قبض و اقباض تکوینیه. این یک عنوان. یک عنوان ثانوی داره و اون این است که این فعل به قصد معامله داره انجام میشه، یعنی فضولی داره انشاء معامله میکنه با این فعل و به این اعتبار عنوان بیع فضولی معاطاتی پیدا میکنه. به این عنوان ایقاع و ایجاب برای تملیک واقع میشه، به این عنوان ملکیت اعتباری حاصل میشه. خب در نتیجه مرحوم امام قدس سره میفرمایم شما که میفرمایید فعل چیزی به نام حاصل مصدر نداره، این در جاییست که ما فعل را من حیث هو و فعلان خارجیان تکوینیان در نظر بگیریم. بگیم آقا این فعل یه فعل خارجی تکوینیه، این دیگه حاصل مصدر نداره تا بخواد مالک با اجازه به خودش نسبت بده. اما ما داریم میگیم این فعل دو تا عنوان داره، یه عنوان اولی ذاتی که عنوان تکوینی، یه عنوان ثانوی داره، عنوان معاملی داره. این داره با این فعل قصد می کند انشاء یک معامله را، قصد می کند تملیک این مال را به گیرنده، و این قصد تملیک موضوع برای نفتهای اغلا این رو کافی بدانند در ملکیت یا نه. شما ببینید در هر جایی که اغلا بخون بگن یه چیزی مال دیگری شد، میگن خب مملک کیه؟ اون کسی که قصد تملیک کرده. حالا اگر یه بچه‌ای بیاد قصد تملیک بکنه، قصد تملیک هست، اما این قصد تملیک رو اغلا موضوع برای اعتبار خودشون قرار نمیدن. اما در فضولی همین قصد وجود داره. در فضولی اینطور نیست که فقط خارجن این مال داده به دیگری اما هیچ قصد انشایی هم نکرده، قصد تملیک داره. حالا این قصد تملیک موضوع برای اعتبار اغلاست. خب حالا بخواهیم آیا اغلا با اجازه لاحقه این قصد تملیکی که این فضولی کرده این رو آیا درست میدونه درست نمیدونه؟ پس ببینید خلاصه جواب امام از مرحوم محقق نائینی این شد که اگر این فضولی فعلش یک عنوان داشت، همین اعطاء خارجی که در کلام نائینی هم همین طور بود، اگر فعلش یک عنوان داشت اعطاء خارجی، خب میگفتیم آقا اینجا چیزی به نام حاصل مصدر نداره، مصدر و حاصل مصدرش یکیه، این فعلم صادر از فضولی شده، قابل اسناد به دیگری نیست. اما یک عنوان دومی داره و اون قصد تملیکه. با این فعل انشاء تملیک کرده فضولی. این انشاء و قصد تملیک موضوع برای اعتبار اغلاست. اغلا یا این رو کافی میدونن با لحوق اجازه مالک یا کافی نمیدونن. به عبارت باز دیگر خود اعطاء خارجی که موضوع برای اعتبار اغلا نیست، اون قصد انشاء و تملیک. این فرمایش مرحوم امام در جواب از مرحوم نائی چی به فرمایش با؟
مثلا
این که فرمایید که امام یعنی اصلا ما فعل تصویری
مثلا داریم، چون هیچ فعل تصویری فعل این طوری نیست که
امام
شامل
نه. یه وقت بگیم یه فعلی غیر از عنوان تکوینی که عنوان دیگری داره، یه وقت بگیم عنوان دیگه نداره. نه شما الان دارید راه میرید، هیچ قصدی هم نداری.
چرا؟
قضا میخورید، هیچ قصدی هم نداری. چی؟ نه باشه، بلکه فعلی برای فعل ساقی باشه، فعل خالد باشه، فعل نائم باشه. نائم تو خوابش هم راه میره، فعله اما عنوان دیگه هم نداره. خب حالا این فرمایش امام، پس ببینید اینجا من تأکیدم رو این است که بزنگاه نائینی رو امام اشکال کردن و جواب دادن. این فرمایش شما اگر این غیر از این فعل خارجی چیزی نداشت، فرمایش درسته. اما غیر از این عنوان تکوینی خارجی یه عنوان دیگه است که اون موضوع برای اعتبار و قرار میگیره. خب حالا اینجا ما در دفاع از مرحوم نائینی میخوایم مطلبی بگیم. شما دقت کنید ببینید این مطلب درسته یا نه. در دفاع از مرحوم نائینی میخوایم عرض بکنیم که آیا این فعل خارجی تکوینی این خودش انشاءه یا اون قصدی که این آدم کرده انشاءه، یا مرکب از این دوتا، از این سوال خارج نیست. اگر مرحوم نائینی فقط به خود این فعل انشاءه، خب این که نمیشه. نه داری مرحوم نائینی رو بیم. اگر مرحوم نائینی بخواد فرمان خود این فعل به تنهایی معاطل خوش محقق میشه، این نمیشه. امام میفرماین خود این قصد انشاء و قصد تملیق موضوع برای اعتبار و غلاص به نظر ما. اینم درست نیست، چون اگر این قصد تملیق باشه فعل نباشه، چه وقتا میان در اینجا بگن آقا این قصد تملیق آیا مملک هست یا نه؟ آره عرض میکنم اساسا قصد من حیث و قصد هیچ وقت موضوع برای حکم و غلا قرار نمیگیره. من آنها قصد کردم این مال مال شما باشه، نه حرفی زدم نه کاری کردم. پس قصد به ذمیمت الفعل خارجی را هر دو با هم موضوع برای اعتبار و غلا، یعنی در معاطات، در معاطات القصد به انضمام الفعل میشه انشاء. این رو یه مقداری باز ما بازش کنیم، برای اینکه بحث معاطات رو مفصل گذروندیم. ببینید در اونجا میگفتم ما دو جور انشاء داریم، یک انشاء قولی داریم، یک انشاء فعلی داریم. در باب معاطات خود فعل دخیل در انشاءه، حتی تعبیر به حاکی هم تعبیر غلطیه، برای اینکه این جزء تام جزء اخیرشه، یعنی این قصد تبلیغ میکنه. اما اون چه که باش انشاء محقق میشه چیه؟ نه مبرز نیست، نه مبرز. اون چه که باش انشاء میشه این اعتبار خارجیه. ولذا در معاطات میگن شما در انشاء قولی بگید به تو مبرزه، شما در انشاء قولی یا با بیتو داد با بیتو مخواهید ملکیت ایجاد کنید شما. نه اون قصد هست، اون قصد هست، اما عرض میکنم که الله بسم الله نمیذاریم من مطلب دنبال کنم شما ببینید شما در خوب دقت کنید فرق بین انشاء قولی و فعلی چیه. گاهی اوقات این همه مکاسب خوندیم، این همه گفتیم، خارجشان رو داریم میگیم، حالا دوره بر میگردیم به این مطلب 30 سال پیش. آه ما دو جور در فعل داریم انشاء، این تقسیم رو که قبول دارید دیگه، بگید انشاء و اما قولیون و اما فعلیون. انشاء رو هم تو تفسیر معروف معنا میکنید، میگید ایجاد المعنا باللفظ. بعد که میگید یه انشاء فعلی هم دارید، میگید انشاء فعلی هم یعنی ایجاد المعنا بالفعل، لا حکایت الفعل عن المعنا، ایجاد المعنا بالفعل. یعنی شما میگید یه معنا رو با یه فعل ایجاد میکنید، رو مبنای مشهور دارم عرض میکنم، رو مبنای مشهور، حالا مبنای آقای خویی که ابراز اعتبار نفسانی بوده کنار، خودمام در احکام تکلیفی اون مبنا رو داریم. اما رو مبنای مشهور، مبنای مشهور در انشاء چیه؟ ایجاد المعنا باللفظ میشه عقد قولی، ایجاد المعنا بالفعل میشه عقد فعلی. پس فعل دخیل در این ایجاده. ما مجرد این که یک کسی بیاد قصد تملیک بکنه، بگیم آقا فضولی آمده قصد تملیک کرده و این قصد تملیک رو ببینیم وکلا موضوع قرار میدن برای اعتبار یا نه، ما به امام عرض میکنیم و در دفاع از مرحوم نائینی بگیم فعل دخالت داره، فعل رو تکلیفش روشن بکنیم. بگیم در باب انشاء معاطاتی و انشاء فعلی هم قصد و هم فعل، هر دوش، یعنی چی؟ یعنی فضولی قصد کرده با این اعطا ملکیت رو برای مشتری بده. فضولی قصد کرده با این اعطا، نه اینکه بگیم قصد اعطا که قصد ملکیت کرد ثم اعطا او، نه، با خود این اعطا داره تملیک رو ایجاد میکنه فضولی. و نائینی به این نکته توجه داره که با خود فعل بخواد این رو ایجاد بکنه. لذا به نظر میرسه با جواب امام قدس سره این خدشه و این اشکال برش وارده.
بفهم در این صورت که معنی که
بله
این
نه آقا فعله بتن. ببین شما تو خواب برده یه ماده دست کسی بدید فایده نداره، باید قصدم نه در این که مثل این که شما در بیتو اگه قصد نکنید فایده نداره. نه آقا شما ببینید، شما من میگم در بیتو، در بیتو رو مبنای مشهور باز دارم میگن، رو مبنای مشهور در بیتو چه کار میکنید شما؟ بیا قصد میکنم بخوام مالم رو ملک دیگری کنم، این رو این حملی که این مال رو برای دیگری با بیتو ایجاد میکنم. بله شما اگر بید مبنای آقای خودی رو بگیدیم یه مبنای آقای خودی این است که انشاء ابراز اعتبار نفسانی، خب اینجا بگیم آقا بله این بیتو مبرز اون اعتباره. ولی عرض کنم خدمت شما خود مرحله این نکته که در جواب آقای خویی قبلا خوندید بیم اونجا اضافه کنید، برید دنبال هم بکنید در بحث احکام، در بحث عرض میکنم استثها، اونجا در استثها تعلیقی که به مناسبت مبانی در حکم مطرح میشه که اون حکم چیه، حکم حقیقت حکم چیه، آیا حقیقت حکم اراده است، حب و بغض اراده مبرز است، اعتبار یا بحث، اونجا آقایون تصریح کردن که اون چیه اونجا میگن فقط در مورد حکم چیه تکلیفیه، در حکم تکلیفیه. همونجا با آقای خویی میفرمان که حکم تکلیفی عبارت از ابراز اعتبار نفسانیه و لذا این اضافه میکنه که اعتبار علازم و دل مکلف، خب حرف درستی هم هست، ما همین مبنا رو داریم. اما ایشون چطور شد اینجا در بحث معاملات اومدن مسئله ابراز اعتبار نفسانی در حکم وضعی آوردن اینجا؟ حالا ایشون انشا رو که میگن ابراز اعتبار نفسانی مطلقا میگن، من در ذهنم از در همون نسبال حضور همونجا تفسیر میکنم که اون چی که ما داریم میگه در حکم تکلیفیه. حالا اگر از آقایون کسی بگرده این مطلب رو پیدا بکنه خیلی خوبه، اونجا در همون نسبال حضور جلد سوم در بحث استصحاب تعلیقی به یه مناسبتی یا در بحث فرق بین احکام وضعیه و احکام تکلیفیه. حالا کلها اصلا اینجا نباید بحث ابراز در احکام وضعیه ابراز اعتبار نفسانی نیست، در احکام وضعیه شما دارید ایجاد میکنید، با این وعده دارید ایجاد میکنید، با انکهده و حلقه زوجیت دارید ایجاد میکنید، لفظ ایجاد میکنه فعلا باید ایجاد بکنه.
ایجاد شده
الان ایجاد شده. آقا شما ببینید معتاد یعنی چی؟ معاذه فرمایید معتاد یعنی بعد از اینکه شما جنس رو دادید بعدا قصد ملکیت میکنید؟ اصلا به نه، اصلا به نفس الاعطا ملکیت برای طرف میاد.
من معتاد من ایجاد نمیکنم، اون ایجاد شده رو منتقل میکنم.
چی ایجاد شده؟ چی ایجاد شده در معتاد؟
این فردا ایجاد شده.
نه نه بس شما رفت نه آقا مراد از ایجاد یعنی اعطا، منظورم اعطای شیء موجوده، نه چه خلق تکوینی چه گره میگم من میگم آقا شما این کتاب ها برداشتی به دیگری معتاد یعنی چی؟ ببینید آقای مقدسی معتاد من یک کتابی رو بخوام معتادی به شما بفروشم
میدونم
میخوام به شما معتادی منتقل کنم. احسن تو یه نفس الفل ایجاد مسیحیت میکنه. ان یعطی احدون نفس الاعطا، یعنی شما به درم دارم تصورن چند جور میشه تصورن این است که بگیم آقا یه جور است که من قصد کردم این مال مال شما، این معتاده اول. دو، فقط اعطا کنم من دون قصده، اونم نه. سه، اعطا کنم من قصد تندی که عوض از اون سمن قرار بگیره، این معتاده. و اگر این شد، این اشکال و این خدشه و فرمایش امام قدس سره وارد میشه. خب حالا ببینید جوابی که خود ما از مرحوم نایلی میریم چیه؟ دقت کنید، جوابی که خود ما از مرحوم نایلی میریم این است که ما قبول داریم بین قول و بین فعل این فرق وجود داره، که خود فعل بین محضر و حاصل محضرش فرقی نیست، اما در قول فرق وجود داره. ولی ما نقل کلام میکنیم در همون انشاء قولی، آیا در انشاء قولی اون حاصل مصدر معلول قوله یا معلول اون قصده؟ اگر ما حاصل مصدر رو معلول قول بگیریم، خب بگیم این حاصل مصدر در فعل وجود نداره، مالک چی رو میخواد به خودی زنگ بکنه با اجازش به خودش منتصب بکنه؟ اما اگر بگیم حاصل مصدر معلول اون قصد تملیکشه، درسته این میگه ملک تو، اما اون حاصل مصدر چون اگر قصد نکنه محقق نمیشه. یعنی درسته دو جزء درش دخالت داره، اما اون چه که مربوط به حاصل مصدره مرتبط به قصدشه، این قصد تملیک کرده. خب این قصد تملیک در فعل هم وجود داره، ما نمیخواییم فعل رو با خودش اسناد بده. مرحوم نایینی دنبال است که با اجازه این فعل قابل اسناد به مالک نیست و نباشه، اما تملیکی کرده قصد تملیکشو میتونه به خودش اسناد بده. میگه اون تملیکی تو کردی من اجازه میدم گویا من تملیک کردم، این همین مقدار کافیه. لذا با این بیان به نظر ما میشه جواب از مرحوم نایینی داد، و این مانع که به اون مانع چندم بود، سوم بود. فرد مرحوم آقای چهار مانع درست کردن، در حقیقت مانع سومی که ایشون درست کردن تتمه مانع دومه. این مانع هم برطرف میشه و نتیجه این میشه بنابر این که معاتات مفید ملکیت باشه، این فضولی در معاتات جریان پیدا میکنه و قول مرحوم نایینی درست نیست و حق با مرحوم شیخ. اما حالا اگر گفتیم معاتات مفید برای اباحت، ببینید مرحوم شیخ اینجا چی میگه. شیخ میفرماید و اما علی القول بالاباحت فیمکن القول به بطلان الفضولی، یعنی شیخ از اونهایی که تفسیر میده میفرماید معاتا اگر مفید ملکیت باشه فضولی در جریان پیدا میکنه، اگر مفید اباحه باشد فضولی در جریان پیدا نمیکنه. چرا؟ میفرماید که باز یه نکته رو عرض کنیم، محل نزاع در این که معاتا مفید ملکیت یا اباحه در صورتی است که طرفین چه قصدی داشته باشن؟ احسنت دو صورت داره آقای سر، ولی محل نزاع، یعنی این که شما در مکانی از سوال هایی که گاهی خود توی این ممتحنین اونایشون که البته دقیقا میپرسن که اینی که بحث میکنیم معاتات آیا مفید ملکیت یا عباره در چه صورتیه؟ این در صورتیست که متعاطیین قصد تملیک دارن. اینجا یک قصد تملیک دارن، مشهور میگن مفید ملکیت، بعضی هم میگن مفید عباره. اما لا نزاع ولا خلاف که اگر طرفین قصد عباره داشته باشن هیچ که دیگه نمیگه مفید ملکیته، اونجا همه میگه مفید چیه؟ عباره. خب حالا شیخ میفرماید ما فرضمون است که اینا قصد تملیک دارن. قصد تملیک دارن این افاد الملک حضوری درش جریان پیدا میکنه، ولیکن اگر افاد الاباحه بفرمان خلاف قاعده دیگه میشه، چون جایی که طرف این قصد تملیک دارن اگر بخواییم بگیم مفید اباحه این خلاف قاعده است. در خلاف قاعده باید اقتصار کرد بر متیقن. متیقن اینجاست که متعاطیین خودشون چی باشن؟ مالکین و اصیلین باشن. اگر حضوری بخواد باشه اینجا یه مفیده برای واحد نیست. این یک دلیل شیخ بر این که در فرضی که مفید عباره باشد یه حضوری جریان پیدا نمی کنه. دلیل دوم بفرد من وصول عباره قبل اجازه غیر ممکنه. یک فرقی که بین عباره و ملکیت وجود داره اینه، اجازه بعدا میتونه کاشف از ملکیت قبل باشه، اما اجازه کاشف از عباره قبل نمیتونه باشه. اجازه میاد عباره رو میآورد منهیل اجازه. خب اینم دلیل دوم که اگر شما بخواید معاطات مفید عباره تا اجازه این مالک دهد کسه عباره نمیاد. پس این معاطات این فضولی اصلا لغوه. هر وقت اجازه این مالک آمد عرض میکنم که عباره. خب باز اینجا مرحوم بشه جواب از این اشکالی رو میده، میفرماید بعضی ها ممکنه بیان بگن آقا غیر از عباره یه آثار دیگری هم وجود داره. مثل چی؟ مثل این است که بعضی ها قائل هست به این که بعضی از تصرفات جایزه قبل از این که مالک، حالا بعدا میخونیم قبل الاجازه، بعضی ها میگن مشتری میتونه این رو برداره بفروشه. شیخ میفرماید این آثار مثل بیع المال علی القول به جواز مثل آز تصرف اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه لم تؤثر اثرا. اینم اگر عرض شد که اباحه بالفعل نباشه اثر نداره. اثرش اونجا است که مالک بیاد اجازه بده، وقتی اجازه داد دوباره حدث از اباحه منهین الاجازه. اینجا مرحوم شیخ یک اللهم الا ان یقال دارن و اون این است که بگیم که آقا این اجازه کشف از عباره واقعیه قبلیه میکنه. این عبارت دقت کنید یک فهمی داره. کلام مرحوم سید هم ببینید، فتوای سید، سید اینجا یک حمله کرده مرحوم شیخ و اون این است که میفرماید شیخ اینجا تکمیل بلا قائل داده. من کمتر دیدم سید، یعنی من جایی ندیده بودم تا حالا، این شاید اولین موردیه که دیدم سیگه به مرحوم شیخ همچین تعبیری داره. این فرمان خیلی اینجا شیخ تطبیره بلا تاهل داده، نیاز به این حرفا و این وجوه اینا نبود. شیخ سیگه فتواش اینه، اگر معاطات و فضولی هر دوش علا طبق قاعده باشه فضولی در معاطات جریان پیدا میکنه، اگر برخلاف قاعده باشه جریان پیدا نمی کنه. میفرماید این اساس مطلب همینه. حالا فردا کلام سید رو هم باید به جنبندی بحث رو فردا عرض کنم. فردای درسی فردا شهادت امام مجتبی علیه السلام بر حسب روایت معتبر که ولادت امام کاظم در ماه ذی الحجه است. صلی الله علیه و آله.